اهدایی‌وند صدابردار محترممون و همچنین هماهنگی فاطمه ربانی و تهیه کننده محترم برنامه زهرا بهریه. به اتفاق همه همکاران پذیرا باشید. خدا رو شاکریم با شما هستیم. در خودرو، خونه، محل کار و هر جایی که هستید، امروز هم شماره پیامک 301035 و شماره تلفن 2265 2285 و همچنین تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035 منتظر مشارکت و تعامل شماست. از این لحظه حدود 55 دقیقه ما رو بشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه سعی در ارائه راهکارهای متنوع برای هدایت در عرصه مشاغل خانگی، کارآفرینی، بارور کردن ایده‌های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره و تولید روزی حلال.
مسئله کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش.
با شروع ویروس کرونا، موضوع کاهش روابط اجتماعی برای پیشگیری از شیوع کرونا به کار گرفته شد که منجر به تغییر الگوی رفتاری جامعه شد. با گذشت زمان و تغییر سیاست‌های دولت، حضور بیشتر کارکنان در محل کار افزایش یافت و بسیاری از شاغلان با ریسک بالا به تدریج فعالیت خودشون رو شروع کردند. حالا با گذر از مرحله تاب‌آوری در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که اون رو دوره بازگشت کسب و کار می‌نامند. در این دوره کسب و کارها نیازمند رویکرد متفاوتی هستند برای رشد و بقا. پس در این برنامه با این موضوع همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم صدیقی برای این بخش و بخش لقمه‌نون حلالمون. با توجه به اینکه هنوز در بحران کووید 19 یا همون کرونای خودمون به سر میبریم، این بحران بی تأثیر بر کسب و کارهای مختلف نیست و میخواییم به این موضوع مهم و کلیدی بپردازیم. امروز هم با توجه به اصل موضوع امروز برنامه‌مون که استراتژی‌های بازگشت کسب و کار در بحران کرونا هست، در خدمت شما خواهیم بود به اتفاق میهمانانمون که به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای دکتر کیان جعفری، عضو شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر جعفری، عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. و مهمان دیگر ما آقای مهدی مقصومی، پژوهشگر ارشد بین‌الملل و توسعه دهنده کسب و کارهای حقوقی. آقای مقصومی، عرض سلام دارم به حضور شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. و مهمان دیگر ما آقای دکتر علی داوری، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و متخصص استراتژی کسب و کار. آقای داوری سلام.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم و ممنون هستم. در ابتدای برنامه سرکار خانم فاطمه عبدالوند اخبار اقتصادی رو قرار هست به گوش ما برسونن و ما بشنویم. خانم عبدالوند سلام.
سلام به شما جناب مسعودی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه.
متشکرم، در خدمت سلام. شما هستیم.
بزرگوارین. من خبرم رو با ستاد توسعه فناوری اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ریاست جمهوری شروع میکنم که برای استراتژی برگشت به کسب و کار در شرایط کرونا و حمایت از کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات اومدن حمایت‌هایی رو برای استارتاپ‌ها و ایده‌های استارتاپی که طراحی شده در قالب یک کمپین کرونا پلاس ایجاد کردن که اون هم در حال انجام ارائه وام تسهیلات بلاعوض یا تسهیلات با بهره کم به متقاضیان، حمایت از زیرساخت‌ها که مدلش اینطوری هستش که فضای ابری رو به کسب و کارها با تخفیف بالا یا یارانه ارائه می‌کنن، اختصاص فضای فیزیکی به کسب و کارها، توی این مدل فضای مرکز نوآوری و شتاب دهنده در اختیار متقاضیان کسب و کارها قرار میگیره، رفع موانع قانونی که یه امر مهم بوده و مقررات کسب و کارها که قبلا خیلی نامه بازی میشد و اداره بازی، اما اینجا اومدن در ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال موانع قانونی پیش روی کسب و کارها رو در کمترین زمان ممکن انجام دادن. اما آقای مسعودی بزرگوار، تحقیقات مؤسسه بین المللی IHS مارکت میگه که تاب‌آوری تمام شرکت‌ها در دنیا به سمتی رفته که حالا همه شرکت‌ها اومدن و فعالیت‌هاشون رو شروع کردن. سیاست تاب‌آوری و مقاومت برای توانمندسازی ساختار شرکت‌ها روند خوبی رو داره. در ایران هم اونطور که کارشناسا میگن ضعفیت برای مقابله با بحران کرونا یه مسیر آهسته‌ای رو داره میره و 100% نشده، اما تاب‌آوری مسیر خوبی رو داره پیش میره. آقای علایالدین رفیع‌زاده معاون سازمان اداری و استخدامی کشور هم گفته ما یه سری ساختارها رو در نظر گرفتیم که الان با توجه به اینکه 100% کارمندان برگشتن به سر کارشون، بر اساس بخشنامه ساعات کم شده و توصیه کردن که حتما از طریق ویدیو کنفرانس این جلسات انجام بشه و حضوری مراجعینشون رو پذیرش نکنن. محسن فرهادی معاون وزیر بهداشت هم گفته با توجه به بازگشت 100% نیروها، نحوه چیدمان میزها، صندلی‌ها، قرار گرفتن توی اتاق‌ها و مسائل گندزدایی سطوح حتما باید در نظر گرفته بشه. ایشون گفتن ما توصیه می‌کنیم غذاها رو در اونجا مصرف نکنن و بهداشت رو رعایت کنن و توصیه کردن که برای اینکه بتونن شرکت‌ها از آسیب نیروی انسانی کمتر بهره‌مند بشن، پیشنهاد کردن که دورکاری رو در نظر بگیرن و کسب و کارهای آنلاین. اما یه نکته‌ای که من از مؤسسه بین‌المللی نگفتم این بود که همچنان پوشاک و کفش جزء مشاغل آسیب دیده است و مشاغل الکترونیکی در هر نوعش مسیر خوبی رو داره طی می‌کنه و شرایطش مطلوب هست.
این سیاست تاب‌آوری عنوان خیلی خوبی بود که فکر می‌کنم حالا با مهمانانمون یه مقدار در موردش صحبت خواهیم کرد. تمام شد. تمام شد.
بله بله.
خیلی ممنون، زحمت کشیدین، خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم عبدالبند بابت اخبار اقتصادی که گفتن. فکر می‌کنم از همین ابتدا و با این موضوع باید شروع بکنیم. آقای دکتر جعفری، بحث سیاست تاب‌آوری آیا واقعاً ما رو به این سمت می‌بره که بتونیم اون استراتژی‌های خودمون رو داشته باشیم تو این بحث کرونا، یا اینکه نه فقط یه عنوان میتونه باشه؟
به نام خدا، واقعیتش این است که سیاست تاب‌آوری به معنای کلمه باید اجرایی بشه و حالا استراتژی‌های متفاوتی رو در این زیر مجموعه میشه در نظر گرفت، چون که اگر این اتفاق نیفته کسب و کارهای ما به شدت آسیب خواهند دید. البته به نظر میرسه که توی کشور حالا هم خود کسب و کارها هم با حمایتایی که صورت گرفته و خواهد گرفت این اتفاق نسبتاً مناسب انجام شده. اگر مقایسه کنیم حالا با کشورهای توسعه یافته، به خصوص بیشتر مثلا حالا اگر آمریکا رو توجه کنیم که طبق آماری که ارائه میکنن 40 تا 45 میلیون بیکار شدن توی همین دوران و درخواست بیمه بیکاری دارن، خب حالا توی کشورهایی که بیشتر سیستم های حمایتی بیشتری وجود داره مثل آلمان یا فرانسه، اینها تاب‌آوری بیشتری دارن و به خاطر همین ما باید سعی کنیم که سیاست های حمایتی رو به همراه استراتژی‌هایی که حالا خود کسب و کارها باید در نظر بگیرن برای تغییر مسیر خودشون و عملاً جلوگیری از آسیب بیشتر به کسب و کار. حالا میتونیم در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم برای
حتما این موضوع رو باید بیشتر بهش بپردازیم. خیلی متشکرم آقای معصومی. ما وقتی که صحبت از حالا استراتژی‌های مختلفی میکنیم برای مبحث کسب و کارها در مخصوصا همین بحران کرونا که درش هستیم. کسب و کارهای مختلفی داریم، یعنی شاید برای بعضی ها بشه نسخه ای رو پیچید و نسخه ای رو نوشت، یا برای این در واقع پیش بینی اتفاقاتی که در آینده میخواد بیفته. اما اگر که یه مقدار این موضوع با واقعیت تطابق نداشته باشه، ما شاید از راه اصلی فاصله بگیریم. چطور باید این انطباق رو ایجاد بکنیم که بتونیم اون مسئله‌ای که واقعا داره به وقوع میپیونده پیش بریم و اشاره بکنیم؟
خدمت شما کنم، من ابتدای صحبتم یه نکته رو بگم. یه جمله معروفی هست که میگن اگر نمیتونی کسب و کارتو توی چمدونت قرار بدی، در سالهای آینده محکوم به شکست هستی و باید کسب و کار خود رو جمع بکنی. حالا یه تعبیر دیگری هم آقای بیل گیتس داره، میگه که کسب و کارها، ایشون چند سال قبل گفتن که تا 5 سال آینده یا کسب و کاری وجود نداره، یا اگر کسب و کاری وجود داشته باشه کسب و کار دیجیتال هست و کسب و کار آنلاین استلان است. حالا ما به جهت اینکه توی ایران یک مقدار شاید از این موج جهانی عقب‌تر باشیم، من میگم تو 5 سال آینده نه، ولی قطعا توی 10 سال آینده این اتفاق هم توی کشور ما خواهد افتاد. و ما زمانی که الان رو داریم راجع به کسب و کارها صحبت می‌کنیم، راجع به مشاغل صحبت می‌کنیم، مشاغل آینده مثل مشاغل امروز نیستن و تفاوت‌های چشمی و اساسی با هم دیگه دارن. شغل یک زمانی، خب بزرگان ما مثلا کسب و کارشون این بود که صبح برن در حجره رو باز بکنن و مشغول کسب و کار بشن و اینها. امروز میبینیم که یک آدم توی خونه نشسته و اصطلاحا داره دورکاری میکنه، یا فریلنسر هست داره کار فریلنسری انجام میده، و اتفاقا از اون کسانی که سر کار هم هستن خیلی
زمان بیشتری رو داره حتی اختصاص
میده. بله، هم زمان بیشتری رو داره اختصاص میده، همین که شاید به برنامه‌های جانبی خودش هم بیشتر برسه، و همین که در خیلی از مواقع میبینیم که درآمدهای مثلا بهتری هم نسبت به کسانی که کسب و کارهای سنتی رو دارن انجام میدن نسبت بهشون بهره‌مند هست.
بله.
پس بنابراین ما باید در مورد کسب و کارهای آینده این مؤلفه رو در نظر بگیریم. حالا این مؤلفه‌ای که این وسط باعث شده که کسب و کارهای آینده کسب و کارهای نوینی باشن و شکل شمارشون نسبت به کسب و کارهای گذشته متفاوت باشه، یک مؤلفه خیلی مهمی که درش نقش داره بحث خلاقیت هست و بحث فناوری هست. به نظر میاد که ما محکوم به این هستیم، یا بگم در البته
راهی به جز این نداریم.
آره، راهی به جز این نداریم که باید کسب و کارهای آینده برن به این سمت و این مسیر رو انتخاب بکنن. امروز ما مثلا واژه بیکاری رو شاید بهتره که به کار نبریم، نگیم که فرد به خاطر حالا حتی همین شرایط کرونا بهتره که نگیم فرد بیکار شده. من یک لفظ قشنگتری رو به کار میبرم، میگم که فرد بیکار نشده، فرد توانایی تطبیق خودش رو با وضعیت کنونی نداره. و یا تو سطح جامعه هم حتی قبل از کرونا هم اگر کسی بود که مثلا میگفت من بیکار هستم، من همیشه میگفتم که تو بیکار نیستی، تو شرایط تطبیق خودت رو با کار نداری، مهارت نداری. که حالا انشاءالله تو بحث جلوتر.
خیلی ممنون، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. در واقع اون وقتی که ما اون شرایط تطبیقی رو نداشته باشیم با کاری که بتونیم انجام بدیم، عملاً همون بیکار تلقی میشه. یا اینکه وقتی صحبت از این میشه که ما اگر اون سواد رسانه‌ای و سواد در واقع مسائل آیتی و فناوری اطلاعات رو اگر نداشته باشیم، به اندازه خودمون و حداقل بی سواد محسوب میشیم. این خودش یه نکته ای که واقعا توی دوران فعلی ارزش ویژه‌ای داره که بهش میشه قشنگ پرداخت. زمینه اینه که ما این بحث کرونا شاید در ابتدای سال که یه مقدار شدیدتر بود، بحث‌های حالا قرنطینه خانگی و مسائل مختلفی که داشتیم، کسب و کارهای آنلاین اونایی که داشتن کار می‌کردن و به صورت برخط همگی تونستن یه تجربه ای رو به دست بیارن که این تجربه فقط برای کار خودشون و فروش نبود. چرا؟ چون بیشتر اومدن یه دفعه اشکال ایجاد شد، اونم دیدن که تو اون بحث لوجستیک خیلی اتفاقاتی داره میافته که اصلا مشکل یه جای دیگه است. یعنی ما تو اون مباحث شاید سیستماتیک کارمون رو داریم انجام میدیم، اما یه دفعه میایم میبینیم تو قسمت لوجستیک که کنار کار ماست و تکمیل کننده کار ماست، یعنی اگر نباشد کار اصلا خودش با مشکل مواجه میشه. دوچار هنوز مشکلاتی هستیم که باید اون رو به نتیجه برسونیم. بگیریم. آقای دکتر داوری، حضرت عالی، من فکر می‌کنم از این منظر به موضوع بپردازید که این مرحله حل مشکل رو ما چطور باید در واقع ایجاد بکنیم و بحث حالا چون کرونا هم هست، اون مراقبت‌های بهداشتی رو هم شما زمینش بفرمایید که همراه با اون چجوری باید به حل مشکل برسیم که یکی یکی برسیم به اینکه حالا اصلا استراتژی باید چطور باشه.
بسیار عالی. خب من برای اینکه بحثمو شروع کنم می‌خواستم به اولین عرض کنم خدمت شنوندگان که خب ما یک گزارش‌هایی داریم منتشر کردیم در دانشکده کارآفرینی در خصوص بحران کرونا که از قضا یکی از این گزارش‌ها 5 استراتژی تاب‌آوری کسب و کار هست.
بله.
و گزارش جدیدمون که 4 استراتژی بازگشت هست.
این تاب‌آوری رو بس اون رئیس سازمان استخدامی از چیز از اون مقاله شما برداشت.
بله بله، شاید به حال از اونجا برداشت کرده باشن.
امیدوارم که با همون درک درست تاب‌آوری بهش بپردازن. اینم خودش نکته خیلی مهمیه.
درسته.
شما عذرخواهی می‌کنم، ما بعضی وقت‌ها یه عنوانی رو از یه جایی می‌بینیم، برمی‌داریم و استفاده می‌کنیم توی کارمون، ولی به تعبیر خودمون. حالا امیدواریم که توی این موضوع اینجوری نشه و از حضرت عالی حتما توی در واقع دورهای بعدی شنونده این، ولی به همین موضوع بپردازید تا به اون قسمت برسید.
بسیار خوب. ببینید واقعیت اینه که وقتی کرونا شروع شده، تجربه جهانی و چین اینجوریه که چند مرحله رو اومدن برای کرونا مشخص کردن. مرحله اول میگن مرحله مراقبت‌های بهداشتیه. ما توی اسفند و فروردین مرحله‌ای بود که همه جامعه دچار ترس شده بود و خودمون رو به شدت قرنطینه کرده بودیم. بعد آروم آروم از اردیبهشت ماه با تغییر سیاست‌های دولت و کاهش اون ترسی که توی جامعه وجود داشت، دولت اومد گفتش که خب کارکنان دو سوم بیان سر کار با رعایت اصول بهداشتی. وارد یه مرحله‌ای شدیم که این مرحله رو اسمش رو می‌ذارن تاب‌آوری و حالا مراحل بعدی که خب به حال میشه گفت داره شروع میشه مرحله بازگشت تا پسا کرونا و ریفرم که به حال اینو مکنزی مطرح می‌کنه. خب توی این مرحله‌ای که ما بقا می‌گیم یا می‌تونیم به حال بگنوی بازگشت بگیم، این رو کسب و کارها نیاز دارن که اقداماتی انجام بدن که بتوانن بقا و رشد آینده خودشون رو تضمین بکنن. مدلایی هم در این زمینه اومده توی دنیا که ما باید چگونه تصمیم بگیریم چیکار بکنیم. یه مدلی هست مکنزی داده که ما این رو خب تو گزارش 4 استراتژی تاب‌آوریمون استفاده کردیم.
بله.
بر حسب اینکه میزان فروش ما کم شده یا زیاد شده و میزان آسیب مدل ما به چه میزان هست، ما میتونیم بگیم کسب و کارها 4 تا وضعیت میتونن داشته باشن. یه سری از کسب و کارها توی ایام کرونا و شرایط فعلی فروش خوبی دارن، صنایع غذایی و بهداشتی،
اختزای در واقع زمان این
بله موضوع دیگه به ادامه بدن شر وضعیت خودشون رو. یه سری کسب و کارها داریم فروششون پایین اومده ولی در زمان حال با تغییر شرایطی که آمارها هم داره نشون میده، مثل یا گزارش جدید پژوهشگری آمار که میزان مبادلات مالی داره زیاد میشه، آروم آروم دارن به یک وضعیت عادی برمیگردن و اینها یه وضعیتی دارن که ما میگیم نوسازی کسب و کار، یعنی برن سراغ یه روشای مثل فروش آنلاین و سایر روشایی که میتونه بهشون کمک کنه. اما یه سری از کسب و کارها هستن که در بحران کرونا مدل کسب و کارشون آسیب‌های جدی دیده و نیاز به بازنگری داره. یکی از این صنایعی که میتونیم اسم ببریم مثلا صنعت سینماست. واقعیت اینه که ما با یه شرایطی مواجه هستیم که یاد گرفتیم بریم مثلا در بستر آنلاین با 5,000 تومان با 10,000 تومان پول بشینیم تو خونمون فیلم سینمایی تماشا کنیم، آنلاین جدیدترین فیلم‌ها رو.
درسته.
خب وقتی این کرونا تموم بشه این رفتاره دیگه تو آدما تثبیت شده است، یاد گرفتن از این پلتفرم‌ها استفاده کنن. پس دیگه صنعت سینما باید به باز اندیشی رو مدل کسب و کار فکر بکنه، چیکار بکنه که در واقع این صنعت بتونه بقا داشته باشه
و دوباره بتونه در واقع از نظر کاری برگرده به اون موقعیت که بوده یا مدل کسب و کارش رو عوض کنه.
بله.
شاید این بد نباشه که آقای دکتر در واقع جعفری به این موضوع بپردازن. من یه موضوع رو اشاره بکنم، اون اکران آنلاین که اتفاق افتاد که بسیاری از فیلم‌های چون اون بسترهایی که داشتن، اون پلتفرم‌ها که داشتن فیلم‌ها ارائه می‌دادن به صورت آنلاین بودن، اما یه اتفاقی که افتاد اومدن اکران آنلاین هم انجام دادن، یعنی فیلم‌هایی که برای اولین بار این موضوع رو فاتح شدن و و حالا یه مدلی هم شده، پردیس‌های مختلفی ایجاد شد که در واقع داره این اتفاق صورت میگیره، برای چند ساعت فیلم رو بسونن خریداری کنن ببینن تو اون چند ساعت و بعد از بین بره تا دوباره برگرده به اون فیلم‌های معمولی که همیشه میومده اصطلاحاً در اون روش، حالا به صورت حالا اگه بگیم اسمش آنلاین یا همون سینمای خانگی خودمون که قبلش بود. این مدل آقای دکتر جعفری یه مدل خیلی جالبی رو مثال که زدن، شاید بتونیم قیاس بکنیم. برای سینما واقعا مثلا بعدش چه کار باید بکنن برای این مدل کسب و کار که برگردن به اون شرایط، ضمن اینی که ما فقط الان نیست، ما تقریبا حدود یک سال پیش رو رو شاید به این منوال مجبور باشیم بگذرونیم و شاید دوباره این اتفاق کمتر بیفته که مخصوصا تو جایی مثل سینما افراد برن بغل دست هم دیگه بتونن بشینن و سالن سینماها بخواد با حد اکثر در ظرفیت خودش اصلا کارشو انجام بده.
من البته موافقم با آقای دکتر که یه سری کسب و کارها هستن که بعد از حتی دوران کرونا هم باید نیاز دارن یه سری تمهیدات رو شکل بدن که بتونن رشد کنن، چون رفتار اجتماعی مردم عوض شده. اما در مورد سینما اجازه بدید که مخالفت کنم، چون به نظرم میرسه که از اونجایی که انسان یه موجود اجتماعی هست، بنابراین اون تجربه مشترکی رو که شما با 500 نفر توی یه سالن سینما به اشتراک میگذارید رو نمیتونید با مثلا 3-4 نفر اعضای خانواده توی تلویزیون به اشتراک بذارید. اینه که شاید این مثال رو من باش موافق نباشم، اما برگردم
ضمن اینی که تأثیر رو تمام مسائل اجتماعی ما گذاشته دیگه، مثلا جلسات، مثلا مراسم های حالا عقد و عروسی و مسائل مختلفی که حتی میهمانی ها رو تحت شعار
جلسات متفاوت است، چون که جلسات یه سری هزینه های اضافه تری داره. به طور مثال اگر قرار بر این باشه که از یک شهری به شهر دیگه برن برای جلسه و غیره، یا مثلا خیلی کنفرانس هایی که برگزار میشد و به شدت هزینه های بالایی برای هتل، هواپیما و غیره خرج میشد، در این الان ما متوجه شدیم که میتونیم مخارج رو نداشته باشیم و خیلی راحت اون کنفرانس ها رو به شکل مجازی برگزار کنیم. اما در مورد سینما یا حالا کسب و کارهای دیگه‌ای که با اجتماعی بودن انسان سر و کار داره، من فکر میکنم بعد از دوران کرونا و حالا یا واکسنی تعبیه بشه یا اینکه درمانی برمیگرده و اونقدر سخت نیست با بازگشت به کسب و کارها. اما خب مثلا در مورد خیلی از کسب و کارهایی که ممکنه به طور مثال من شاپینگ خرید آنلاین رو قبلا کم انجام میدادم، الان به دلیل کرونا خب ترجیح میدم آنلاین خرید کنم
که مراجعه کمتری
مراجعه کم. این الان مثلا فروشگاه سنتی که فروش آنلاین نداره بعد از این کرونا قطعا دچار مشکل خواهند شد، چرا که من عادت کردم و عادتی هست که باعث میشه من تو وقتم صرفه‌جویی بشه، احتمالا ادامه خواهم داد. کسب و کار این چنینی به نظر میرسه که خب باید تمهیدات رو شکل بدن و همونطور که حالا آقای دکترم گفتن باید حتما نوع کسب و کار رو عوض کرد، یعنی اینکه ما باید کسب و کار رو جور دیگه‌ای به مردم ارائه کنیم. حالا اینکه چه جوری باید ارائه بشه این متناسب با هر کسب و کاری متفاوت هست، از فروشگاه ها که میتونن به شکل آنلاین خرید کنن، یا به طور مثال از فناوری های متفاوتی که میشه استفاده کرد. من یه مثال بزنم خدمتتون، فناوری های واقعیت افزوده خب امروزه خیلی هم استفاده میشه که VR و AR Virtual Reality و Augmented Reality که به شما اجازه میده به طور مثال اگر یه کفشی رو خواستید بخرید روی گوشیتون بذارید و روی پاکه بگیرید این کفش پوشیده میشه، یا لباس همینطور، و بنابراین این امکان رو به من میده که من بتونم تجربه بهتری رو برای پوشیدن داشته باشم. حالا یک کسب و کاری که لباس میفروشه که آقای دکتر گفتن این کسب و کارها خیلی آسیب دیدن، خب اینجا میتونه از این فناوری ها استفاده کنه و شهروند رو متقاعد کنه که من به شکل آنلاین هم با همون کیفیتی که شما در درون فروشگاه خرید میکردید میتونم بهتون سرویس بدم. نمونه هاش هم شکل گرفته توی اروپا و میتونیم ببینیم.
خیلی ممنون، متشکر هستم. ما ضرب سکه رو همچنان داریم میشنویم با موضوع استراتژی های بازگشت کسب و کار در بحران کرونا.
خیلی روزای سختیه. خب کلا کارو همه تعطیل شد. مجبورم 8 نفر رو بیکار.
تولید کننده‌های کوچیک قطعاً همشون آسیب دیدن.
تا آخر سالم نمیتونیم کمر راست کنیم.
فعلا موندیم. دنیای بعد کرونا یه دنیای دیگه است. فقط بیمار و پرستار درگیرش نیستن. یقه کارگر و تولید کننده و اقتصاد رو هم داره.
همش مونده بین کارا بود که با سرویت مون پاتون دارو پاشون دارو پاشون همش مون زرد.
آدمایی که امروز مشکلاشون به چش نمیاد و فردایی هم براشون نمونده. تولید کننده مانتویی که کاراش رو دستش مونده، نجاری که سفارش نگرفته، خیاطی که امروز حقوق کارگرش رو نداره بده و فردا باید چرخ خیاطیش رو بفروشه. تولید کننده های کوچیک در رنجن، از کرونا تا بوروکراسی اداری و وام و تسهیلاتی که معلوم نیست کی میرسه.
یعنی ما روزی که کرونا شروع شد، روز بدبختی ما هم شروع شد. بنده یک سال شده 140-150 میلیون تومان متضرر شدم. چرا؟ چون پارچه خریدم 1200 تومان تولید کردم. کردم.
رویه کارمون این هست که سر تا سر سال فعالیت میکنیم برای ماهای پایانی سال، چون کارمون تزیینات عمدتا خرید آخر سال هستش و عملا امسال بخواییم اگر حساب کنیم از ابتدای سال زحمات ما تعطیل شد.
الان هم کارگاه رو خیلی خلوت‌تر اداره میکنیم، همکارای دیگری که بودن همیشه که مثلا دیگر نیمه اسفند گفتیم نیان، هنوز هم گفتیم وقتی شاید نیان.
الان 8 تا کارگرم بیکار شدن.
کارمون که تعطیل شد کارگرمون هم تعطیلی به حساب تعطیل شدن. حدود 15-16 نفر کارش دختران هستن، دختران میان کار میکنن.
من تولید کننده خیلی کوچیک هستم. قطعا اونایی که خب با ما کار میکردن متضرر شدن. دستمزد اونا رو ما دونه ای میدادیم، خب الان راکت شده. هر چقدر هم که ما بخوایم یک تعاملی بکنیم که مثلا یک کمکی چیزی، ولی خب ما خودمونم جزء قشر آسیب پذیر جامعه هستیم.
دو سه تا از چرخامون رو فروختیم که فقط بتونیم یه مقدار روی پا بمونیم. من حتی تدبیر نیرو نکردم، نگفتم بریم دنبال یه کار دیگه، با اینکه کار دیگه ای هم نیست.
عمدن این رویه اگه ادامه پیدا کنه بچه‌مو به چرخونم، یه مقدار مطالباتمو جمع و جور کنم، نهایت 3-4 ماه دیگه خودم اداره میکنم. تو ماه پنجم مجبورم دستگاهامو بفروشم. هر دستگاهم که بره کنار یه کارگرم میره کنار. یه دونه بیکار به بیکارا اضافه میشه. یه نفر اون که شرمنده خانواده‌اش و زن و بچه‌اش میشه به شرمنده‌ها اضافه میشه.
این که آقا یه عدد بزرگ میلیاردی پشت تریبون میگن گذاشتیم برای شغل‌هایی که ضرر دیدن اینا. الان من چجوری به این ثابت بکنم که من انقدر ضرر کردم، انقدر چیز کردم؟
شما الان تو اینترنت مثلا سرچ کن حمایت‌های تولید، می‌دونید با یه انبوهی از اطلاعات و دیتا مواجه میشی که عملاً نمیدونی که الان تو کجای این راهی، کجای این قوانین قرار میدی.
حتی برای همین کرونا هم سرچ کنی خیلی
کلی قانون میاد.
آقا وام میدین، وام به چی میدن؟ وقتی میدی آقا این لیست مدارکو بیار، آقا جواد شست به تو بیار، تمام مدارکو دادی، حالا بیا ضامن بیار. من نمیدونم اونی که 3000 میلیارد اینا 5000 تا 16000 چه سندی گذاشته اون وامو گرفته. به مولا نصرالدین گفتن که چیکار میکنی؟ گفت میخوام ببرم مادرمو بفروشم. گفتن ای مجا آدم مادرمو میشون میفروشه؟ گفت یه قیمتی میدم که هیچ کس نخره دیگه. آقا من وام میدم، بعد یه شرایطی میذارم که نمیدم دیگه.
ممنون و متشکر. یک گزارش سوزناک، اینجوری بگم شاید بهتر باشه. و شرایط کرونایی توی تمام دنیا همه کسب و کارها رو تحت شعاع خودش قرار داده و ما برای امرار معاشمون نیاز به این داریم که شرایط مناسبی باشه تا بتونیم کار رو انجام بدیم. همیشه شرایط اقتصادی نباید مناسب باشه، شرایط بهداشتی هم بس میبینیم که خیلی اثر گذاره. آقای مخصومی، من فکر میکنم حالا هم با توجه به گزارش پخش شده بیشتر بپردازیم به این رویکرد اصلاحی و اینی که چجوری خودمون رو تطبیق بدیم. بفرمایید که کسب و کارامون چطور باید خودشون رو تطبیق بدن و مسیر پیش روشون چطور باید باشه.
من شنوندگان عزیز ارجاع میدم به یه سخنرانی که توی تد، سایت تد اگر مراجعه بکنن هست، از آقای دیوید لی. ایشون میگه که چرا مشاغل آینده مشاغل شبیه شغل نیستن. ببینید وقتی از مشاغل آینده صحبت میکنیم که شبیه شغل نیستن، در واقع با همین ماهیت‌های جدید مواجه میشیم. یه زمانی رسم بر این بود که مثلا یک آدمی توی سینما جلو در سینما میشست بلیت میفروخ، الان بلیت داره آنلاین فروش میره. یه زمانی رسم بر این بود که مثلا یه اپراتوری میشست پشت تلفن جواب تلفن میداد و سرویس میفرستاد، الان اینا همه حذف شده. ما در چند سال آینده طبق گزارش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی دادن 25 میلیون شغل از بین میرن. این چند سال آینده که میگم منظور 100 سال آینده نیست، همین چند سال آینده، یعنی تا 3-4 سال آینده 25 میلیون شغل ما از دست میدیم و همه اینا شغلایی هستن که در واقع قابلیت جایگزینی داشتن. حالا یا هوش مصنوعی اومده نشسته کارشو داره انجام میده، یا ربات اومده نشسته، یا کامپیوتر اومده نشسته و این اتفاقیه که خواه ناخواه میفته و اجتناب ناپذیرم هست و داریم میریم به این سمت. و اتفاقا تو این یکی دو سال اخیر شتاب خیلی خوبی هم گرفته، اتفاقات خیلی خوشایندی هم افتاده.
این مسئله کرونا بهانه‌ای هم شد که شاید واقعا یه بازنگری
بله.
همه بکنن،
هم بازنگری بکنن، همین که ببینید ما مثلا با مفهومی تحت عنوان سازمان مجازی تو این ایام کرونا خیلی جدی‌تر مواجه شدیم. استادی که اصلا پرهیز داشت از اینکه بخواد مثلا وبینار بذاره، سمینار آنلاین بذاره،
و کلاس رو آنلاین برگزار بکنه تو ایام کرونا مجبور شد. حالا هر چقدر هم که بگی آقا من خودم به عنوان یه آدمی که علاقه‌مند به تدریس هستم و روزها میشد که مثلا از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر علت دوام سرپا وای میستادم و دوست داشتم این تدریس کردن رو، الان تو این ایام کرونا به این نتیجه رسیدم که خب باید در واقع مدل کارم رو عوض بکنم و بیام به سمت آنلاین شدن. حالا اگر میخواین که کسب و کارتون حفظ بشه، یعنی جنبه در واقع اون کسب و کارهایی حفظ میشه که بیشتر جنبه دریمینگ، جنبه خیال پردازی آدمها رو قلقلک میده، اینها در آینده کسب و کارهایی هستن که قابلیت جایگزینی ندارن، یعنی میتونن با همون روش سنتی هم شاید ادامه بدن، ولی سایر کسب و کارها خواه نخواه میرن به سمت اینکه یک جایگزینی براشون بیاد.
چند مورد به صورت